یک روایتی است، روایت خیلی روایت قشنگی، اینه من عرض کنم خدمت دوستان، خیلی از آقای امام باقر سلام الله علیه هست. ان الله تعالی اوها الی داوود علیه السلام ان ابلغ قومک انه لیس من عبد منهم آمره بطاعتی فیطیعنی، هیچ بنده ای نیست که من دستور بدم به دستور من عمل کند الا کان حقا علی ان اطیعه، حق بر من هست که من هم از او اطاعت کنم، همونطور که او حرف من رو گوش میده من هم حرفی که میزنه از من چیزی میخواد من هم به او عطا کنم. و اعینه علی طاعته طاعتی و این سألنی اعتیتو و این دعانی عجبتو و این اعتصم بی عصمتو و این استکفانی کفیتو و این توکل علی حفظتو. یعنی اینها در صورتی است که عبد مطیع خدا باشد. حفظته من وراء عورته، اینجا این تعبیر حفظته من وراء عورته یعنی من سرپوشی میکنم به تمام عیوباتش و نمیگذارم عیوباتش و لغزشهاش برای مردم روشن بشه. و این کاده جمیع و خلقی کنت دونه، اگر تمام خلائق علیه او قیام کنند من به جای او از او دفاع می کنم. کتاب عدت الدایه جلد 1 صفحه 311، بهار جلد 90 صفحه 3. تمام اینها لیس من عبد آمره بطاعتی فیطیعنی، که اگر ما همین رو ملاک قرار بدیم در طول روزمان، از اول صبح که برمیخیزیم همتمون این باشد که مطیع خدا باشیم، بنده خدا باشیم و از خودمون اراده نداشته باشیم، اراده ما همه تابع اراده الله باشد، همونطور که حضرت امیر سلام الله علیه میفرماید که انا عبد من عبید محمد صلی الله علیه و آله و سلم، من بنده ای از بندگان رسول الله هستم، یعنی من در برابر رسول الله هیچ اراده ای ندارم، اراده من اراده رسول الله. این واژه عبد که ما در تشهد هم قبل از رسالت شهادت به عبدیت رسول اکرم میدهیم، یک مثالی میزنن آقایان، میگن یک کسی یک عبدی خریده بود، خیلی مؤدب بود، مولا سوال کرد اسمت چیه؟ گفت هر چه تو بگذاری. گفت قضا چه دوست داری؟ گفت هر چه تو بدهی. گفت چه ساعتی میخوابی؟ گفت هر ساعتی تو معین کنی. گفت کی بیدار میشی؟ گفت هر ساعتی تو معین کنی. هرچه گفت، گفت هرچه که تو بخوای. عبد یعنی این، یعنی ما از خودمون هیچ اراده‌ای نداشته باشیم، اراده ما تابع اراده خدا و ولی او باشد. اگر این چنین باشد میتوانیم ادعا کنیم که یک بخشی از حکمت و فلسفه خلقت خودمون رو به دست آوردیم. در غیر این صورت یه مقداری باید نسبت به خودمون شک کنیم. یه تعبیری دارد مرحوم مصباح رضوان الله تعالی علیه در شرح دعای عارفین، مناجات العارفین، دوستان مطالعه کنند، یک نکات خیلی قشنگی ایشون داره اونجا، یعنی خیلی نکات زیبایی دارد و جزء کسانی بود که با آیت الله العظمی بهجت ملازم بود، حتی بعضی از نامه‌های تقریبا سری که آقای بهجت می نوشتن به مقام معظم رهبری، ایشون می بردن تحویل می دادن. یعنی یک رابطه بین، برای شما عرض کنم، آقای بهجت و مقام معظم رهبری بودن. بعد اون اواخر اجازه گرفته بودن که این نامه ها را من می برم، اجازه می دید من خودم هم بخوانم یا نه، چون اجازه داده بود شما خودتونم بخوانید. و اون 7-8 سال آخر عمرشون خیلی ملازم بودن و بعضی نکاتی هم دارن، مخصوصا در رابطه با مناجات 5 اشهر. من کمتر دیدم کسی این نکات رو داشته باشد. و در میان مناجات 5 اشهر هم مناجات عارفین، تقریبا یک دریایی از معارف توحیدی توش هست. همه مناجات امام سجاد زیباست، ولی مناجات عارفینش یک دنیای دیگری دارد که اگر ما بخواهیم واقعا خدا را، اونطور که عزیزمون سوال کردن، اول از خدا شروع کنیم. الهی قصرت الالسن عن ثنائک که ما یلیگ به جلالک و عجزت العقول عن ادراک حسن جمالک، یا هم تعبیر رو من دقیقاً، بله، کنه جمالک. ببینید این، و یا اون تعبیری که هست که خدا یا برای معرفتت قرار نداده ای جز عجز از معرفتت. ولذا اینها را یه مقداری ما دقت کنیم، اون سمون با بعضی از عدیه ای که از آقا امام سجاد سلام الله علیه، به ویژه این مناجات 5 اشهر در نماز شبمون، قنوت نمازمون تلاش کنیم هر شب یکی از اینها را زمزمه کنیم. خیلی اثرات خوبی هم برای خودمون دارد و هم در زندگیمون تأثیرگذار هست. خب، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. ما بحثمون در رابطه با سخنان آقای علی عبدالرزاق بود که البته بحثی روی که از عزیزانمون اشاره کردن که ایشون ابتدا در رابطه با آیات بحث نمی کنن. ایشون، البته من 2 نسخه از کتاب اصول حکمشون دارم، یکیش رو تقریبا آلش فاید خیلی وقت پیش هست که خود مصر چاپ کرده و در حقیقت خیلی کاغذ زرد داره و خواندنش هم خیلی سخته. و یکی هم که دکتر محمد اماره با حاشیه هایی که دارد. من این فهرستش رو خدمت عزیزان عرض بکنم که این بزرگوار می فرمودن همین جا که ما داشتیم صحبت می کردیم از اینترنت آورد. و ببینید کل بحث ایشون ابتدا که وارد می شوه الخلافت فی اللغه، یک بحث هایی دارد و ما هر چه مطالعه می کنیم چیزی از لغت بیاره تحلیلی کنه نه پیدا نکردیم. الخلافه فی الاصطلاح، بعد حقوق الخلیفه فی رأیهم، 11 صفحه ایشون مقدمه دارد کل مجموعه کتابشون. الخلافت و الملک من اینه یستمد الخلیفه ولایته. بعد وارد میشه در رابطه با آیاتی که نسبت به خلافت هست، القرآن و الخلافه، یعنی ادلت القائلین بالوجوب القرآن و الخلافه، یعنی صفحه 13 کتابش وارد آیات میشه و عمده مانوری که ایشون میده رو آیات مانور میده. در سنت یک صفحه و نیم 2 صفحه دارد که البته همون حرف شیعه رو داره میزنه در رابطه با بحث خلافت، که آیا خلافت خلفا با محوریت دستور پیغمبر بوده، دستور پیغمبر نبوده یا به چه نحوی بود، چیزی اضافه از آنچه که شیعه دارد ایشون مطرح نکرده. این همون انتقادی که ماها داریم که خلافت با محوریت دستور رسول اکرم نبوده، اجماعی هم در کار نبوده، مخالفت های متعددی هم با خلافت خلیفه اول بوده، خلیفه دوم بوده، ولی نسبت به امیرالمومنینشون جفا کرده، یعنی آمده خلافت حضرت امیر سلام الله علیه را تقریبا شبیه خلافت اون سه نفر قرار داده، وگرنه در اون سه نفر همون حرفای شیعه را ایشون مطرح کرده. در رابطه با آیات هم عرض کردیم ایشون 64 آیه در رابطه با این که رسول اکرم حق خلافت نداشته، حق تشکیل حکومت نداشته، مأمور به مسائل سیاسی نبوده ایشون آورده. یکی از اونها که همون آیه لا اکراه فی الدین هست که بله
بحث حکومت بود، بحث حاجت خلافت نبود. از کردم اونجایی که بحث حکومت در اسلام رو شروع میکنن،
بله،
مبنای اولیه و اصلیشون آیات نیست، بحث تاریخی و شؤون سیاسی و پیامبره. در دارم اگه خودتون ملاحظه کنید بحث اصلا اصلا بوده
نه، اصلا ایشون
در قول ابن خلدون و رفاع رافع و دیگران رو میاره و بحث شؤون اجتماعی پیامبر رو لابلاش یک آیاتی مطرح میکنه، ولی اصلا مبنا رو آیات نیست.
نه 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 نه، اصلا یک عنوان ایشون بینید ابتدا 7-8-10 صفحه القرآن و الخلافه، خلافت پیغمبر، بینید خلافت خلافت خلفا نیست ها، پیغمبر برای شما عرض کنم حق خلافت یعنی حق تأسیس حکومت نداشته. واژه خلافت در اینجا شما ملاحظه بفرمایید بحث خلافت نیست، خلافت خلفا. میگه پیغمبر اکرم از طرف خدای عالم خلیفه نبوده، اینی جاعل فی الارض خلیفه را قبول ندارد و جعلنا که خلیفتا فی الارض قبول ندارد. ایشون نه دیگه قبول ندارد دیگه، نه مفصل، بس 3-4 صفحه ایشون در رابطه با آیاتشون بحث کرده، 64 تا آیه را آورده، 64 تا آیه کم نیست. من ندیدم کسی قبل از ایشون بیاد این همه آیات بیاره برای نفی حکومت رسول اکرم. و بعد من دیروزم حرفاشو عرض کردم که ایشون میاد بگه آقا بینید این قرآن هست، قرآن برای پیغمبر جز بشارت و انذار هیچ تکلیفی معین نکرده. اگر ما میاییم برای پیغمبر حکومتی خلافتی و غیره، اینها همه دور از آنچه که خدا در قرآن برای رسول اکرم انجام داده. و از اینها مرز کردیم 4 آیش قابل بحثه. آیه لا اکراه فی الدین، افأنت تکره الناس حتی یکونوا مؤمنین، و 2 آیه و ما انت علیهم بجبار و ما انت علیهم بمسیطر. این 4 آیه قابل بحثه که آیا واقعا خدای عالم در اینجا میخواد نفی حکومت رسول اکرم را بکند یا بحث دیگریه. و دیروز ما در رابطه بلدکشون در یه پاورقی هم زده، میگه من یادم نیست ولی در یک کتاب دیدم بخشی از عربها به سلطان میگفتن جبار، با این تعبیر به سلطان میگفتن جبار. البته اخیراً هم این کتاب ترجمه به فارسی هم شده. در رابطه با و ما انت علیهم به جبار عرض کردیم در خود آیه 2 نکته هست، نحن اعلم به ما یقولون، مشخص یک زمینه ای هست، کفار قریش نسبت به رسول اکرم اعتراض دارن، جسارت دارن، حرف پیغمبر رو قبول نمی کنن، نسبت مجنونیت میدن، مسحوریت میدن، سحر میدن و امثال اینها. و نحن نعلم انک یزیغ صدرک بما یقولون. بعد میاد و ما انت علیهم بجبار، تو نمیتونی اینها را به جبر وارد دین کنی. فذکر بالقرآن من یخاف وعید، کسانی که دیگه لجاجت دارن و زیر بار حرف تو نمیرون اونها را رها کن، برو کسانی را که احتمال میدی اینها از وعده های الهی میترسن اونها را تذکر بده. ما اقوال علمای شیعه را دیروز عرض کردیم، شیخ توسی رضوان الله تعالی، شیخ تبرسی و غیره، همه اینها میگن ما انت علیهم بجبار ای مسلط قادر علا قلوبهم فتجبرهم علل ایمان. اینکه اینها را وادار کنی ایمان بیاورند شما همچه چیزی نداری. یا مثلا جوامع الجوامع، ما انت علیهم بجبار ای متسلط تجبرهم علل ایمان. یعنی همه بزرگان ما در اینجا کلمه جبار را، یعنی اینها را مجبور کنی به اصل ایمان. اینکه بعد از ایمان آیا شما نسبت به محرمات و واجبات حدود دیاد شما چه کاری باید بکنید، از این آیات ساکته. اهل سنت هم همین تعبیر رو دارن با یک اضافاتی. طبری متوفای 310 نقل میکنه از مجاهد، ما انت علیهم بجبار، یعنی نمیتونی اینها رو مجبور کنی، ایل تجبرهم علل اسلام، اینها را مجبور کنی اسلام بیارن. و عرض کردیم بحث اسلام و ایمان امر قلبی است. این امر قلبی با زور چیزی وارد قلب نمیشه، امر قلبی باید با انتخاب و اختیار خود فرد باشد. با سرنیزه بگه من مسلمان شدم یا ایمان آوردم، در قلبش اگر ایمان نیاورده باشه قطعا این اسلام مورد نظر خدا نیست. بله، خب امیرالمومنین فرمود در نامه ششم که فوالذی فلق الحب و بر النسم ما اسلمو ولکن استسلمو و ابتنول یا و اسر الکفر. و همچنین عمار رضوان الله تعالی در کتاب بعد هیثمی جلد یک صفحه 113 همین تعبیر رو داره، به جای اسر الکفر داره ابتنول کفر. اینا که مشخصه دیگه، در روح هیچ شک شبهه ای نیست.
اون
حالا اونش عرض میکنم، اونش دیروزم دوستان گفتن، اونم من عرض میکنم که اصلا این آیه جز آیات ثابته یا آیاتیست که نسخ شده. و ما انت علیهم بجبار و ما انت علیهم مسیطر، عرض کردیم فخر رازی ادعای اجماع مفسرین میکند که این دو آیه هر دو نسخ شده با آیات قتال. حالا اینم عرض میکنم، من عزیزان دقت کنن، تفسیر طبری جلد 26 صفحه 237 ایشون میاد بر این که هم از نظر لغت هم از نظر اصطلاح میگه مراد از این و ما انت علیهم بجبار ای تجبرهم علل اسلام ربطی به التزامات ندارد. عرض کردیم فرق است بین الزام و التزام. الزام قبل از آمر آوردن اسلام، التزام بعد از قبول اسلام. یعنی یک کسی بیاد بگه من مسلمان شدم ولی نه نماز میخوانم نه روزه میگیرم نه خلاصه از محرمات دست میکشم، نه واجبات انجام میدم. اون اسلام نیست این. یعنی اسلام یعنی التزام به ما جاء به نبی. معنای اسلام یعنی تسلیم شدن در برابر دستورات الهی. آقای ابن ابی الزمنین که در حقیقت تفسیر مال پدر است و پسر شرح کرده نوشته، جلد 4 صفحه 281، و ما انت علیهم به جبار ای به رب تجبرهم علی ایمان. یعنی تو پروردگار نیستی که اینها را مجبور کنی به ایمان. کمون ولو شاء الله لآمن من فی الارض جمیعا. ابن ابی الزمنین متوفای 399 است. ثعلبی بله همون تفسیر ابن ابی الزمنین، تفسیر ابن ابی الزمنین و ابی الزمنین، بله پدر و پسر. ثعلبی متوفای 427 الکشف و البیان. ثعلبی غیر از ثعالبی، ثعالبی را آقایان قبول ندارن، ولی ثعلبی رو براش تقریبا یک کمی براش احترام قائلن. و ما انت علیهم به جبار ای به مسلط قهار یجبرهم علی اسلام. نم یه آدم مسلطی نیستی و قهاری هم نیستی که اینها را مجبور کنی به اسلام آوردن. الکشف و البیان یا تفسیر ثعلبی جلد 9 صفحه 108. بغوی که تقریبا میشه گفت تفسیرش از تفاسیر مورد اعتماد اهل سنته، یعنی سه تا تفسیرش خیلی براش حتی وهابی هم احترام قائلن، تفسیر طبری هست، تفسیر بله بله ابن کثیر که متأخره مال 707 بله بله، تفسیر ابن ابی حاتم هست 311 اینه، 327 ابن ابی حاتم. خود ابن تیمیه میگه من التفاسیر التي يعتمد عليها في المنقولات، چند تا تفسیر رو تبع اسمی بره، تفسیر طبری و ابن ابی حاتم هست و تفسیر بغوی هست و اینها را. منهاج السنه جلد 7 صفحه 179 بله بله. تفسیر کبیر رو خیلی زیاد قبول ندارن، تفسیر فخر رازی رو، به خاطر اینکه اینو داره بحث فلسفه و غیره اینها داره و رفته رو فاز اعتزال و غیره، خیلی زیاد براش نوشابه باز نمی کنن برای تفسیر فخر رازی. بله تفسیر ابن کثیر هم عمدتاً وهابی ها چیز دارن، دیگر فرق اسلامی خیلی زیاد نسبت به تفسیر ابن کثیر احترام قائل نیستن. بله دیگه حالا اوناش دیگه بس، غیر از ابن تیمیه مسائل دیگری هم هست. اون روز که ما خدمت آقای سبحانی بودیم، ایشون یک تعبیری کرد که آیات الله روحانی یا سید مهدی کتابی نوشته. تعبیر آقای سبحانی این بود، یک مطالبی ایشون آورده که برای من تازگی داشت، یعنی آقای سبحانی بگه برای من تازگی داشت دیگه، به من گفت تهیه کنید. ما هر تی گشتیم دیدیم تو بازار نیست. بعد یه روزی ما یک کلاسی داشتیم، جاییدم دفترشون زنگ زدن، حاج آقا فرمودن زود بیایید اینجا. رفتیم دیدیم یکی نسخه تهیه کرده فلان، اینه فقط به صورت دیجیتالی 10 تا بیشتر چاپ نکردن، یکیش من برای شما گرفتم. ما اهل سنه و سلفیه، مال آیت الله سید مهدی روحانیه، کتاب قطورم هست. و یه مقداری که من مطالعه کردم 50-60 صفحه اولش رو دیدم، الحق یک نکاتی رو ایشون آورده، نه آقای سبحانی متذکر شده و نه قبل از آقای سبحانی. ایشون میگه 20 سال ایشون یا 22 سال برای این کتاب وقت گذاشتن. حالا دوستان این کتاب رو ما دادیم، PDF درست کردن، من یادم باشه میذارم روی همین گروه، دوستان حتما این کتاب رو دانلود کنن، ملاحظه کنن. و الحق و الانصاف در رابطه با مسائل اهل سنت و سلفی ها، یعنی خیلی جانانه وارد شده. یعنی 20 سال اینشان زحمت بکشه یک جلد کتاب بنویسه، مشخصه که این واقعا و خوب سید مهدی راهنما از نزدیکم با ایشون آشنا بودیم. اینا خلاصه با آقای آذری و آقای شبیری زنجانی اینا با هم هر روز برنامه هایی داشتند و می نشستند و ما هم بزنم توفیق پیدا می کردیم کاچاقی می رفتیم در جلساتشون شرکت می کردیم. خدا بیامرزه آقای آذری رو، من می دید می گفت فلانی الان وقت کار کردن شماست، حالا ما میخوام مطالعه کنیم، کمردرد از یک طرف، زانو درد از یک طرف، نمیدونم چه 7-8 تا بیماری داریم، 10 دقیقه مطالعه میکنیم دیگه خسته میشیم و الان شما وقت کار کردن چه کار کنید شما. کتاب خیلی خوبیه، اگر دوستان مثلا روزهای پنجشنبه جمعه که تعطیلی هست یه برنامه بگذارن یک دور این کتاب را از اول تا آخر بخونن و نوت برداری هم بکنن. مثلا در ابتدا شما ملاحظه بفرمایید در رابطه با همون جمله احمد ابن حنبل که میگه من لم یرب به علی فهو ازل من حمار اهله، هر کس علی را خلیفه چهارم نداند از اولاغ طویلش گمراه تره. ایشون 3-4 صفحه اقوال متعددی از اعاظم اهل سنت آورده، حتی خود احمد ابن حنبل و غیره تا سال 240-250 مسلم اهل سنت علی را به عنوان خلیفه چهارم هم قبول نداشتن، گفتن ابوبکر، عمر، عثمان، میرتن سراغ معاویه. و البته من همین عبارت ایشون رو دارم، ابن تیمیه هم داره که احمد ابن حنبل گفت من لم یرب به علی، یعنی کس علی را خلیفه چهارم فهو ازل من حمار اهله. بخاری متوفای 256 دیگه، یعنی 15-16 سال بعد از احمد ابن حنبل، در کتاب تاریخ صغیرش 2 جا صفحه اگر اشتباه نکنم 96 صفحه 118 نام خلفا را میاره، میگه ابوبکر 2 سال خورده، عمر نمیدونم 10 سال خورده، عثمان، بعد میره معاویه. اصلا اسمی از امیرالمومنین نمیاره، اصلا اسمی از علی نمیاره. در صفحه 118 یا 119 میگه خلافت عثمان، میگه ثم بدع 5 سنة سنة الفتنه، از دوران حضرت امیر به سال فتنه تعبیر میکنه. حالا این چی بوده قضیهش؟ حکومت ها اینها را وادار میکردند یا نه اینها به عنوان یک عقیدهی براشون بوده؟ آنتی که آی روحانی ثابت کرده به عنوان یک عقیده مسلم فحول اهل سنت، نه علق مزغه هاشون، فحول اهل سنت معتقد بودن بر اینکه امیرالمومنین خلیفه نیست. و بعد یک نکته ظریفی هم داره که پیدایش اهل سنت، که سنی ها از کجا به خودشون گفتن اهل سنت، اینم یک نکته ظریفیه، خیلی نکته تازه ایشون براش اینا زیاد گفتند، ولی اینکه استدلالی که ایشون کرده استدلالش خیلی استدلال زیباییه. اون که مال عبدالله ابن احمد ابن حنبله، از عبدالله عمر هم یه همچه چیزی نقل کردن، حدیث سفینه هم همین هست، اینا هست. ولی اینکه فحول اهل سنت تا سال 250-60 اینا معتقد نبودن بر اینکه امیرالمومنین خلیفه چهارم هست، این خیلی جالب هست. حالا عبارتی دارد، البته اونم آقایان جواب دادند که خود عبدالله عمر همون قضیه سفینه و اینا رو که مطرح میکنه، میگه ما علی رو چیز نمی کردیم، بعد گفتن که به بابام گفتم که چیز عبدالله پسر احمد که میگفت حدیث سفینه را آورد اینها، گفت بس علی، گفت علی من اهل البيت لا یقاس بهم احد، اصلا اون فراتر از صحابه هست، یه همچه تعبیری از احمد ابن حنبل نقل میکنن. حالا شاید بعد از تغییر عقیده شون بوده. بله بله، سید مهدی روحانی که چند سال در خیابان چهار مردان اینجا مسجدی داشتند اینها. بله بله، نسبت به اهل سنت که اهل سنت از کجا پیدا شد؟ اینا میگه وقتی که بعد از شهادت حضرت امیر سلام الله علیه و غیره شیعیان آمدن برای امیر المؤمنین بحث خلافت رو مطرحشن، تشیع مطرح شد، اینها هم آمدن گفتن که حالا که تشیع رو اینا مطرح کردن، تسننم ما مطرح بکنیم. یعنی در زمان خود ابوبکر، عمر، عثمان، حتی در زمان حضرت امیر واژه تسنن و سنی برای اینها اطلاق نمی شد، کسی خودش رو کسی سنی معرفی نمی کرد. بله، البته آخرین هم که این برای شما عرض کنم کتابی نوشتن برای شما، اسلام بلا مذاهب، آقای چی شکعه هست، از علمای بزرگ مصر هم هست، خیلی هم سر صدا ایجاد کرده و طرفدارای زیادی هم داره. الان دنبال این هستن که اسلام بلا مذاهب رو منتشر کنن، که یک کتابی هم اون که شهید شد مال فلسطین بود، شقایق، بله، ایشون هم کتابی دارد و آقای خسرو شاهی هم ترجمه کرده، شیعه و سنی قوقای ساختگی. بله، دکتر فتی شقاقی، بنیانگذار جنبش جهاد اسلامی، یک همچه چیزی داره. حسن البنام تقریبا یک همچه تعبیری دارد که ما نباید خیلی زیاد واژه شیعه و سنی چیز کنیم، اسلام را بیاییم مطرح کنیم، نه شیعه و نه سنی را. بله، دکتر مصطفی شکعه کتابی داره، کتاب قطور هم هست، اسلام بلا مذاهب. الان خود وهابی ها هم تو ذهنم از در دانشگاه ام القرا به عنوان کتاب درسی قرار دادن این رو، اسلام بلا مذاهب، که اصلا ما مذاهب رو بگذاریم کنار، بیایم یک اسلام را بدون توجه به این مذاهب هشگانه‌ای که مطرح امروز در میان کشورهای اسلامی، اینا را بگذاریم کنار. حالا اینا هم دیگه یک بحث‌های هر روز، به قول هر دم از این باغ بری میرسد، تازه تر از تازه تری میرسد. ماها خواب هستیم و این آقایان دارن کار میکنند. و بله، اون روز من خدمت جای عرافی کتابی که جدیدن نوشته در دانشگاه ام القرا، رساله ارشدم هست در رد عقاید شیعه، خیلی کتاب تقریبا چیزی از عقاید شیعه را نگذاشته که مورد هجمه قرار ند، این جدیدترین کتابی است علیه شیعه نوشته شده. بله بله، بعد از گفاری هست. سلام، من بهشون پیشنهاد کردم که اگر بشه این روح یا در المصطفی یا در خود حوزه به عنوان رساله دکترای چند نفری بیان این رو به عنوان رساله روش کار بکنن. گفتم ما چیزهایی که فایل هایی که داریم و جواب هایی هم که دادیم در اختیارشون قرار میدیم. کتاب الکلینی و تقریره عقیدت و شیعت الامامیه، اصلا آمده میگه کلینی وجود خارجی نداشته، اصلا اینا جز ساختگی های شیعه هست. خیلی جالبه دیگه. حالا اینا یکسی بحثه هایی دارند و اکثر هم رفته همون حرفای کفاری رو نقل کرده، حرفای ابن تیمیه و اینها را. ولی الان خیلی هم در فضای مجازی گسترده منتشر شد این کتاب، رساله زیاد می نویسند، ولی کتاب‌هایی که در فضای مجازی زیاد منتشر میشه یک تلنگر است برای ماها که می‌داره از کنار اینها به سادگی رد نشیم. یعنی مشخصه که اینها یه پیامی دارد. یا اون کتابی هم که نوشته بود عبدالرحمن دمشقی هم فایل وردیشو گذاشتن تو اینترنت، هم فایل پی دی افشو گذاشتن. مشکل ما این است که مقدار طلبه هامون خوب نسبت به این قضایای شبهات و غیره آشنایی ندارن. فخر رازی هم که متوفای 606 هست در ذیل و ما انت علیهم بجبار ای تجبرهم و تلجئهم الی الایمان، بعد میگه اشارتون الى اصرارهم علی الکفر بعد اقامت البرهان و تلاوت القرآن، تفسیر فخر رازی جلد 28 صفحه 193. بعد ایشون میاد یک نکته ای داره، میگه جبار 4 تا معنا دارد، یکی از اینها به معنای تسلطه و ما انت علیهم به جبار، تو تسلط نداری به اینها که اینها را مجبور کنی. دوم عظیم الجسم، این نفیها قومن جبارین، افراد خیلی قوی هیکل. سه المتمرد ان عبادت الله ولم یجعلنی جبارن، در رابطه با حضرت عیسی اگر اشتباه نکنم، بله. و قتال بتشتم اذا بتشتم بتشتم جبارین یا فلم معراد ان یبتش باللذی هو عدو لهما قصص آیه 19. و این تريد الا ان تكون جبارا في الارض، یعنی آدم کش در زمین نسبت به حضرت موسی که فلم معراد ان یبتش باللذی هو عدو اتريد ان تقتلني كما قتلت نفسا بالامس این تريد الا ان تكون جبارا في الارض. بعد از این 4 تا معنایی که برای جبار میکنه فخر رازی، میگه انه علیه السلام دعاهم الى الله كثيرا، مردم رو زیاد به طرف خدا دعوت کرد. كلما كانت دعوته اكثر كان عطوهم اكثر، هر چه تبلیغ پیغمبر بیشتر بود خلاصه اسیانگری اونها هم بیشتر میشد. فکان علیه السلام یحترق حسرتا علی ذلک، قلب پیغمبر میسوخت، آتش میگرفت از این کار اینها. بعد به خاطر این گفته شد و ما انت علیهم بجبار فذکر بالقرآن من یخاف وعید، تفسیر فخر رازی جلد 31 صفحه 145. قرطبی هم خلاصه از قافله عقب نمانده، ایشون هم یک بحثی آورده در جلد 13 صفحه 125. ایشون میگه جبار همون آدم مسلط المتسلط العاطی و منهم قوله و ما انت علیهم به جبار ای به مسلط. باز در جلد 17 صفحه 28 میگه به مسلط تجبرهم علی الاسلام، بعدشون میگه فتکون الآیه منسوختن بالامر بالقتال. الاش دارم داره من جداگانه بحث میکنیم که آیا این آیه جز منسوخات است یا نه. بیضاوی هم در تفسیرش جلد 5 صفحه 145 همین تعبیر رو داره و ما انت علیهم به جبار ای به مسلط تقصرهم علی الایمان، از قصر وادار کردن به زور که اینها را وادار کنید بر ایمان. او تفعل بهم ما ترید، هرچه تون بخوای انجام بدی، این طوری نیست، انما انت دائن، تو فقط دعوتگر هستی، این که تو بخوای هرچه دوست داری انجام بدی این چنین نیست. شاید هم اگر اون آیه شریفه را می آورد خیلی بهتر بود این واژه تفعلف به ما تورید مداری بی ادبانه هست برایش. انک لا تهدی من احببت ولکن الله یهدی من یشا، اون خیلی بهتر بود تفعل به ما تورید. این تفسیر بیضاوی جلد 5 صفحه 145. حالا تفاسیر دیگری هم هست، ابن کثیر هم به همین شکل، تفسیر بحر المحیط هم همینطور، تفسیر ابو حیان اندلسی، اینها هم هر کدامشون آوردند به معنا مثلا انت لست بمجبرهم علل ایمان، همشون واژه ایمان و اسلام را آوردن. هیچ کدامی از اینها در آیه شریفه ما انت علیهم بجبار نیاوردن که تو مجبور کنی مردم حجاب داشته باشن، مردم را وادار کنی نماز بخونن، مردم را وادار کنید زکات بدن، مردم را وادار کنید به جهاد برن. در داخل اسلام هیچ کدام از مفسرین اهل سنت من یک موردم پیدا نکردم که بیان بگن آقا ما انت علیهم بجبار مربوط به درون اسلام، بعد از اسلام آوردن تمامی اینها معنا کردن این آیه شریفه را به قبل از اسلام. تو نمیتوانی مردم رو به زور وادار کنی مسلمان بشن، وادار کنی ایمان بیاورند. ولی زا این آیانی که حالا چطور؟ اون خیلی ما آیات داره. چشم اینی جا الان فی الارض خلیفه، برای شما عرض کنم در رابطه با حضرت یحکم به النبیون آیه 44 مائده حکومت انبیا، یا یحیی خذ الکتاب بقوه و آتیناه حکم صبیان، شرادی فحکم بین الناس بالحق، قضاوت یا حکومت؟ نه 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 نه، اینا جعلنا که خلیفتن فی الارض، خلیفه معنوی یعنی چه خلیفه؟ بله نه 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 نه، خلیفه غیر از کنه. نه نه، ببینید یک دفعه این هست که ببینید بخواد بگه پیغمبر مثلا به عنوان نبی یا رسول، یک دفعه نه واژه خلیفه به کار میبرد. خلیفه یعنی منوب عنه از اون کسی که او را معین کرده. یا مثلا در رابطه با حضرت یوسف، در رابطه با خود رسول اکرم، انا انزلنا الیک لتحکم بین الناس بما اراک الله فاذا جاءک فاحکم بینهم او اعرض عنهم. این تمام اینا النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم، من اولا بالمؤمنین از چیه؟ آقا چیکار کن اولا بالمؤمنین؟ همه مفسرین آوردن شیعه و سنی، اولا بالمؤمنین فی امر دینهم و دنیاهم، در تمام امور دینی و دنیایی النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم. اینها همه کنار هم قرار میگیرد، حکومت انبیا و خلافت انبیا کاملا واضح و روشنه. و السلام علیکم و رحمت الله. بله ولی یکم الله و رسوله. بله
الا ليطاع باذن الله،
ما كده اتعطى شيء دي مسلمه. بله بله، ومن يعص الله ورسوله فله عذاب اليم.